أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب أدخل مدخل الصدق وأخرج مخرج الصدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وقال الله الحكيم في محكم كتابه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. بحث ما همطوری که دوستان مطلعن بحث مبانی و روش شناخت موضوعات احکام فقهی است و امروز به یک بحث بسیار بسیار کلیدی و سرنوشت ساز میخوام بپردازیم با عنوان فرایند شناخت موضوعات احکام فقهی، که این فرایند و مراحل چند تاست. آیا با همان فرایند قدیم که یک مفهوم شناسی صورت میگرفت حالا چگونه بمانه، و یک مستاقیابی که اونم میگن کار فقیه نیست و اساساً موضوع در ادبیات فقهی کهن ما یعنی مستاق، اصلا میگن شبهه موضوعیه یعنی شبهه مستاقیه، و یک حرف کلی میزنن که این کار فقیه نیست، که ما باید این بحث رو کاملا امروز باز کنیم به کمک شما. چه اهدافی رو دنبال میکنیم؟ گفتیم اگر ما اهداف هر بحث و درسی رو روشن کنیم و این اهداف رو به علامت سوال تبدیل کنیم و بتوانیم به این سوال پاسخ بدیم، معلوم میشه که ما به هدف درس نزدیک شدیم یا رسیدیم. انتظار میرود شما بزرگواران پس از این درس بتوانید مراحل فرایند شناخت موضوعات منصوص را نام ببرید. علت اهمیت تشخیص نوع موضوع را توضیح دهید، چون اولین گام که تعیین کننده است اینه که نوع موضوع معلوم بشه. اگر معلوم نشه، خشت اول چون نهد معمار کج تا ثریا میرود دیوار کج. سوم، مقسمهای اصلی گونه های موضوعات را ذکر کنید. ما به چه مقسمهایی میتونیم موضوع را تقسیم کنیم که در موضوع شناسی مؤثره. چهارمین هدف، علت اهمیت تشخیص عنوانیت موضوعات رو بیان کنید. این واژه‌ای که من با شروع هستم عنوان اصلی است یا نه؟ اگر عنوان اصلی نباشه باز ممکنه من در موضوع شناسی دچار انحراف بشم. پنجمین هدف، کاربرد تعیین شاخصهای مفهومی رو در مصداقیابی ذکر کنید، چون بعد از مفهوم شناسی ما باید به یک شاخصهای مفهومی برسیم. این شاخص های مفهومی برای یافتن مصداق چه کمکی به ما میکنه؟ و ششمین هدف، فرایند شناخت موضوعات نامنصوص را نام ببرید، چون فرایند شناخت موضوعات منصوص با نامنصوص متفاوت است. چند تا نکته مقدماتی من عرض کنم برای روشن شدن بحث و ادامه صحبت. دغدغه های شما را هم بین دو ساعت دو نیمه کلاس امروز انشاءالله عرض خواهیم کرد. ابهامی که در کار موضوع و همین مقالات داریم و سایر ابهام. همونطور که عرض کردن دوستان، کلیگویی در مباحث علمی پذیرفته نیست. اگر گفتن موضوع شناسی کار فقیه نیست، باید بگیم که چه نوع موضوعاتی و اساساً چرا و چه مرحله‌ای از شناخت موضوعات. پس این حرف کلی سه تا چرا توش در میاد که جزئی ترش میکنه، تکلیف رو روشن‌تر میکنه. در فقه قدیم همونطوری که عرض کردیم، کلمه موضوع تقریبا متبادر به ذهن یا در حقیقت مترادفش مصداق. وقتی در ادبیات فقهی ما وارد میشیم میگن شبهه موضوعیه یعنی شبهه مصداقیه، یعنی مسئله در مصداق. در موضوع شناسی عنایت کنید، ما با یک لفظ و واژه‌ای روبرو هستیم که حاکی از موضوع، مثلا بی، مثلا ربا، مثلا خمر، میسر و و و بقیه واژه ها. پس من موضوع شناس و من فقیه که انشاءالله شأن موضوع شناسی هم خواهیم گفت، متصدیان رو که گفتیم میبینید اوه فقیه چقدر مسئولیت در برابر موضوع داره، نه مصداق ها، در برابر موضوع و موضوع شناسی. بنابراین ما با اون لفظه سر کار داریم. حالا باید ببینیم چیه این لفظ ابهام داره که میخوام بشناسیمش. در بحث شناخت گفتیم ما یه نوع ابهام، جهل یا تردید درباره یه چیزی داریم، میخوام اونو روشن کنم. چهارمین نکته، آیا وقتی ما صحبت از موضوع شناسی میکنیم یعنی همه مراحل رو باید بشناسیم؟ نه، بستگی داره به اینکه کدام مرحله ابهام داشته باشه. اگر مفهوم موضوع روشنه، این رو باید مفروض بگیریم و ازش عبور کنیم، بریم سراغ مصداق. ولی اگر مفهومش ابهام داره، شما مستحضرید ابهام در مفهوم به مصداق هم سرایت میکنه. حالا اون مراحل ششگانه رو میرسیم که اتفاقا همه اونا در واقع به صورت ترتبی بر هم دیگر بار میشن و باید اون در واقع نوبت شناختشون رعایت
بشه. بله. شما هم مصداق رو داریم موضوع شناسی، هم مصداق رو میگیرید.
مفهوم و مصداق رو قطعاً که از اساسی ترین و اصلی ترین مراحل شناخت هست رو میگیره، اما چهار مرحله مقدماتی رو اگر ما حواسمون نباشه در همین دو مرحله اصلی دچار انحراف میشیم. که حالا اینو ما میخوام باز کنیم دیگه، یعنی فرایند رو میخوام کامل امروز بررسی. پنجمین نکته مقدماتی اینه که مراحل شناخت موضوعات رو ما به دو دسته اصلی و فرعی تقسیم میکنیم. دسته اصلی یعنی همون چیزی که در منابع فقهی ما وجود داره به نام شبهه مفهومیه و مصداقیه. این دو تا مرحله حتما باید وجود داشته باشن. اما چهار مرحله فرعی و مقدماتی هست که امروز روشن میشه. ششمین نکته مقدماتی اینه که فرایند شناخت موضوعات منصوص و غیر منصوص با هم فرق میکنه. دو مسیر جداگانه دارن. شاید میشه گفت که تقریبا مسیرشون با هم متفاوته. تقریبا در یه جایی با هم تلاقی میکنن که میرسه. هفتمین نکته مقدماتی اینه که هر مرحله شناخت موضوعات ارزش یک کار پژوهشی داره. یعنی این که من بدانم آیا ربا موضوعی است مخترع یا مقید یا عرفی صرف ارزش کار تحقیقی و پژوهشی داره. چون من باید برم بررسی کنم نصوص رو، شاید یه قیدی به اینجا خورده، من اونو ندیدم، به عنوان یک موضوع مقید بهش توجه نداشتم. اما آیا همه شش مرحله رو ما باید بشناسیم؟ کدام مرحله رو باید بشناسیم؟ بستگی به ابهام ما داره، بستگی به نیاز ما داره. خب اولین مرحله دوستان شناخت نوع موضوع. یعنی من وقتی با این واژه مواجه شدم، بی، باید بدانم این بی چه نوع موضوعیه. اگر ندانم چه اتفاقی میفته؟ چرا تشخیص نوع موضوع انقدر مهمه؟ چرا؟ چون تشخیص نوع موضوع با ارکان شناخت یک ارتباط تنگاتنگی داره. یعنی نوع موضوع به من میگه متصدی تو کیست، منبع شناخت تو کیست، چیست، ابزار شناخت و راه شناختت باید مشخص بشه به تناسب نوع موضوع. پس من اگر نوع موضوع رو تشخیص ندادم یا ابهام درش دارم، در بقیه ارکان شناخت دچار مشکل میشه. این حرفایی که خیلی من الان روان و قشنگ میزنم دوستان، خون و دلها در این مؤسسه خورده شده. به تعبیر آقای فلاح‌زاده، مسیر موضوع شناسی مثل مسیر صخره نوردی و سنگ لاخی است که باید یه عده‌ای برن نشانه گذاری کنن، میخکوبی کنن، تناب ببندن تا بقیه راحت بیان. یعنی ما داریم سر سفره می نشینیم که 10 سال تجربه در واقع موفق یا نیمه موفق اینجا رو به عنوان عقبه و پشتیبان ما داریم. بنابراین دیگران به جای ما زحمات رو کشیدن، امروز ما خیلی راحت داریم شفافتر حرف می زنیم. امروز من خیلی راحت می تونم بگم که شما اگر میخواید این موضوع رو بشناسید باید این مسیر رو برید. حالا چقدر باز ممکنه در آینده برسیم به حرفای جدیدتر، بحث دیگری. انشالله خدا قسمت کنه هرچ که میرفتیم در واقع عمره دانشجویی، نمیدونم شما بهش برخوردید یا نه. خب دانشجوها خیلی با ذوقن و بحث فلسفه بعضی از احکام که مطرح شد در جمع دانشجویان مطرح شد که راستی بین صفا و مروه یه قسمتی هست که هروله میرن، چرا اونجا مردها مستحب به هروله برن نه زنها؟ یکی از دانشجوها حرف قشنگی زد، گفت چون هاجر به جای همه زنان هروله کرده است، اکنون نوبت مردان است. حالا دیگران به جای ما این فراز و نشیب و سختی کار رو پشت سر گذاشتن، ما به راحتیش رسیم. نکته بعد اینه که ما موضوعات رو با چه مقسمهایی تقسیم کنیم، این خیلی مهمه. ببینید این مقسم ها باید کاربردی باشن و کاربرد موضوع شناسانه داشته باشن. الان ما مثلا بحث انسان رو میخوایم درباره انسان شناخت پیدا کنیم، میخوایم ببینیم موجودی به نام انسان دارای چه تقسیم بندی هاییست که میتواند در بحث انسان شناسی من رو کمک کنه. خب ما میگیم انسان از چه جهاتی میتونیم انسان رو تقسیم کنیم؟ یک، سن، میتونیم دیگه. دو، جنسیت. سه، رنگ. چهار، قد. پنج، سواد. شش، تحصیلات. هفت، وضعیت اقتصادی. میتونیم انسانها رو با این مقسمها تقسیم کنیم، ولی بعضی ها شاید مثلا تأثیر انسان شناسانه نداشته باشه. مثلا رنگ، رنگ به حقیقت و ماهیت انسان ربطی نداره، مثلا قد ربطی نداره، حالا شاید در بعضی از جهات مثلا تأثیر داشته باشه. پس ما به دنبال مقسم ها هستیم. یکی از مقسم هایی که موضوع رو میتونیم تقسیم کنیم به لحاظ نسبت موضوع با شارع مقدس، از این جهت پنج زیر مقسم ما میتونیم بهش برسیم. یکی این که آیا این موضوعات در نصوص هستن یا نیستن، که این یکی از اون کلیدی ترین تقسیم هاست که تعیین میکنه روش شناخت ما رو، که گفتیم موضوعات به دو دسته تقسیم میشن، منصوص و غیر منصوص. دوم، میزان تصرف شارع. حالا موضوع منصوص هست اما عرفی صرفه، هر چیزی که در قرآن اومده که خداوند و شارع مقدس در بارش نظر نداده که ما در واقع بخوایم موضوع رو شرعی بدانیم. پس میزان تصرف هم درش تأثیر داره، که گفتیم موضوعات به سه دسته تقسیم میشن، به تقسیم ثلاثی میشن مخترع شرعی، مقید شرعی، عرفی. به تقسیم ثنایی میشن موضوعات موضوعات شرعی و عرفی، یعنی اون دو دسته شرعی هن. چرا؟ چون یا شارع کلی درش تصرف کرده و تأسیس کرده، یا جزئی بهش حاشیه زده دیگه، مثل مثلا سفر که مثال زدیم. البته باز موضوعات مقید شرعی عموما خودشون عرفی هن. ببینید سفر هم خودش عرفیه هم هش فرسخش عرفیه، بله از اینه؟ نه، هش فرسخ رو شهر گفته، ولی فرسخ چقدره رو شهر گفته؟ اگر شرع گفته باید بریم سراغ این که آیا حقیقت شرعی هست نیست، و بحثاست، ما حرفی نداریم. اگر یک کسی بیاد، دیدید گفتم که حتی هر مرحله ای از شناخت موضوعات ارزش یک کار پژوهشی داره. اینکه شما بگید این واژه‌ای که به عنوان موضوع هست و حاکی از موضوع هست چه نوع موضوعی هست، ارزش موضوع شناسی داره، ارزش کار پژوهشی داره.
اون
تام حسیت چرا میگرست بیا؟ قطعاً ما اصلا قطعاً کسی در این تردید نداره، ولی شارع نیومده در موضوع عرفی در واقع تصرف کنه و اظهار نظر کنه، تشخیصش رو به عرف سپرده. و همجوری که ایشون میفرمان بله، اصلا شارع گفته برو اینو از عرف بپرس که من برام موجه برم و عرف رو کشف کنم. سومین مقسم یا زیر مقسم اهتمام شارع. دوستان شما میدونید شارع نسبت به موضوعات نظر یکسانی نداشته. مثلا تکرار آیات یا بحث نوامیس و مسائل مثلا موضوعات خاص میبینید خیلی مورد توجه شارع. پس موضوعات از نظر اهمیت و اهتمامی که شعار نسبت بهشون داره یکسان نیستن. اینا رو از کجا ما میتونیم کشف کنیم؟ حالا بس مثلا بگیم ذائقه شعار، اگر میگیم در واقع مذاق شریعت، از تحلیل آیات به دست میاریم فلان موضوع مورد توجه ویژه خداست، چون در جای جای مختلف با تعابیر مختلف. حالا راه کشف اهتمام و یه بحث دیگه است، ولی طبعا همه موضوعات یکسان نیستن. مثلا صوم و صلات یکسان نیستن. حالا مثلا معفو بودن بعضی از موقعیت ها نبودن چه ملاک هایی داریم، خودش به نظر من یک باز عنوان پژوهشیه. از لابلای این حرفای ما هم شما شکارچی خوبی باشید برای پایان‌نامه سطح 4 و مقالات و اینا حرفایی میشه. تعلق نوع حکم، موضوع چه نوع احکامی میتواند بهش تعلق بگیره، باید ممکنه متعدد باشن. بعضی از موضوعات فقط احکام وضعی، بعضی اوقات احکام تکلیفی بهش تعلق میگیره، یا بعضی از موضوعات از جنبه‌های مختلف احکام بهش تعلق میگیره، یعنی تشدید میشه این حکمی که به موضوع تعلق میگیره. و موقعیت فتوایی که البته اینجا ذیل به لحاظ شارع مقدس اومده، به لحاظ این که جای دیگه نمیشد اینو ببری. ببینید دوستان، الان موضوعاتی که الان در دست و بال مردم هست از نظر موقعیت فتوایی، یک، آیا اصلا فتوا درش وجود دارد یا ندارد؟ اگر دارد این فتوا اختلافی است یا نه؟ اگر اختلافی است، اختلاف ناشی از مبانی فرعی هست یا از حکمه، از عذر میخوام موضوع. باز این به ما میتونه کمک کنه که بابا کدام موضوعات رو ما باید اول انجام بدیم. موضوعات مهم رو زمین مانده ای که یا فتوا ندارد یا انقدر اختلاف فتوایی درش هست و ناشی از موضوعی که اصلا زشت برای جهان تشیع و فقه امامیه که اختلافات در این زمینه اینجوری باشه که بعدن هم سوء استفاده ازش بشه در جاهای مختلف. به لحاظ مکلفان، موضوعات رو به لحاظ مکلفان ما میتونیم تقسیم بندی کنیم. اگر موضوع حقیقت شرعی است، تأسیسی است، شارع تأسیسش کرده، باز اینم یه بحثی است که باید بهش به نظر من توجه کنیم. اگر دوستان منبعی، مطلبی، جایی دارن بفرمان، اگر نیست اینا جای کار دارن، اینا بکره بکره. حالا دیگه اینا بحثای جانبی شده دیگه. ولی من در مقالات فکر کنم به این اشاره کردم. ببینید ما خیلی راحت میگیم صلات موضوع مخترع شرعی است، اما نسبت به نکاح چی میگیم؟ نسبت به نکاح که از عقوده، از عبادات هم نیست، و نسبت به خیلی چیزها که من نمونه هایی رو آوردم که اینا اول باید بفهمیم اینا مخترع شرعی یا نه، یا مقید شرعی یا عرفی. موقعیت اجتماعی مکلفان در موضوعات مؤثره، یعنی بعضی از موضوعات با فقیه یه خورده و کار فقیهه، اصلا نمیتوانیم ما توش ورود کنیم. قاضی اگر در موقعیت قضاوت هست، حتما نسبتش با موضوعات متفاوت میشه، حتی نوع شناختش میشه. قاضی و متهم کی باید اثبات کنه که این جرم اتفاق افتاده در عمد قضاوت؟ کی باید مستند بیاره و اثبات کنه؟
مصداق یا موضوع
کار قاضی اصلا مصداق یا موضوع الان اول بسم الله است. ما گفتیم مفاهیم و کلیات رو با هم تفاهم کنیم. موضوع از نگاه ما یک واژه است.
تفاهم نکردیم
ما چاره‌ای نداریم. وقت آخر این دوره که نمیتونیم سر موضوع به معنای مصداق اصلا دیگه از ذهن مبارکتون باید بره بیرون. موضوع یک واژه حاکی از یک حقیقت، یک چیزی است که ما خودمون اون رو بشناسیم. مصداقش هم هست. طبعا ما اصلا هدف قایی موضوع شناسیمون مصداق یابیه. یعنی اگر ما به دنبال مصداق نباشیم، اصلا داریم این مقدمات رو برای چی میریم؟ میریم که در مقام تکلیف من مصادیق موضوعات برام روشن باشه، بتوانم به تکلیف خودم عمل کنم. حاکم موقعیتش فرق میکنه. این که من عرض میکنم حاکم اسلامی باید دستیارانی داشته باشه، میخواد واردات انجام بده، وارداتی که میره رو سفره مردم. آیا این واردات درست داره انجام میشه؟ آیا خود این فقیه میتواند به تنهایی کشف کنه که این پاستیل ها و نمیدونم چه و چه از کجا درست شدن؟ اخیرا گفتن که قلب خوک رو به انسان پیوند زدن، حالا فردا هم اومدن تو ایران این کار رو خواستن مثلا انجام بدن. ما دیگه در موقعیت حکومت خیلی مسائل متفاوت میشه، خیلی از موضوعات حتی تغییر میکنه. بنابراین بحث حاکم، بحث کارشناس، چه موضوعاتی رو کارشناس باید بشناسد، چه مرحله ای و چه نوعی؟ دوستان، یک، نوع موضوع و مرحله شناختش، این دوتا تعیین کننده ارکان شناخته. قلمرو مخاطبان، ببینید دوستان، بعضی از موضوعات هستن خیلی محدودن. فرض بفرمایید که دو جنسیتی، دو جنسیتی ها مثلا در کشور ما چند نفر هست؟ در حالی که بعضی از موضوعات مبتلا به همه مردمن یا غالب مردمن، خب کدام مهمه؟ کدام رو باید بشناسیم؟ کدام رو باید دقت بیشتری کنیم؟ بعضی از موضوعات مبتلا به حکومت اسلامی که اگر روشن نشه همه مردم گرفتار میشن. متصدی شناخت، بالاخره کی؟ متصدی شناخت چه نوع موضوع و چه مرحله‌ای از موضوعاته؟ دارم تأکید میکنم، شما ضریب نوع موضوع و مراحل شناخت رو باید با هم درست کنید، تازه ارکان شناخت شما درست در بیاد تا بتوانید حرکت کنید. شاید موقعیت اجتماعی همیشه خودش متصدی نیست، لزوماً موقعیت اجتماعی افراد به این معنی نیست که خودشان متصدی باشن. قاضی، ببینید، متهم باید اسناد اثبات جرم رو برای قاضی ببره، بگه ببین با این فیلم، با این نوشته، با این کار ایشون این جرم رو مرتکب شده. منتها قاضی باید بیاد بر اساس مفهوم و بر اساس اینکه آیا آنچه اتفاق افتاده است مستاق این مفهوم است، حکم رو صادر کنه.
تو هر چی بپذیریم در قاضی و قضاوت اصلا نمیشه پذیر بحث موضوع شناسی الا ولابد فقط مستاقیابی و تطبیق در موضوع.
مفهوم یعنی لازم نیست برای قاضی روشن باشه، یعنی قاضی نباید از سرقت یک تعریفی داشته باشه.
مفروض گرفتن اینو که طرف میاد قضاوت میکنه.
اختلافی که افراد دارن، همین الان در بحث توهین، در بحث توهین و خیلی از موضوعات قضایی، درسته الان ممکنه در قانون، در قوانین حقوقی ما تعیین تکلیف کرده باشند در بسیاری از جاها، ولی در بعضی از جاها به دلیل ابهامات باز قاضی مردده، قاضی نمیتونه خیلی
قاضی ابهامش بخاطر اینکه نمیتونه تطبیق
بده. اشکالی نداره، ما میگیم در قضاوت فقط آخرین مرحله موضوع شناسی کاربرد داره و اونم تطبیق بر مصداقه، ما میخوام مصداق یابی کنیم. اشکالی نداره، در بعضی از این موارد ممکنه همه مراحل لازم باشن در بحث قضاوت، فقط مصداق که حالا اونم محل نقاش هست، اما برای اینکه ما زودتر عبور کنیم حرفی نیست. ما ایشون رو که میفرمان میپذیریم در این حد. به لحاظ ارتباط با علوم، ببینید دوستان، نمیدونم شما در مباحثتون به بحث ویژگی های شناختی رو که من 4 تاشو گفتم به 5 و 6 می رسیدید یا نرسیدید؟ اصلا مباحثه کردید؟ تو رو خدا جلسه بعد بزرگوار سرگروه یه برگ به ما تحویل بده، ما دستش هم میبوسیم تا انشالله این اتفاق خوب بیفته. یکی از ویژگی های شناختی موضوعات اینه که موضوعات بر خلاف فقه عسکری که متعارف هست، نگاهش فقه اکبری است، یعنی تمام دین رو شامل میشه. لیتفقه و فی الدین، یعنی شما به شدت با موضوعات کلامی روبرو هستید، با موضوعات فکری و روانی روبرو هستید، چون اینا در موضوع شناسی تأثیر گذارن. شما بحث کفر و ایمان رو نمیتوانید نشناسید، بعد بلاد کفر و ایمان رو نمیدونم اینها رو کش کنید. چرا؟ چون اول باید این کفر یعنی چی، ایمان یعنی چی، کافر یعنی چی، مسلمان یعنی چی، بعد بلاد مسلمین یا کفار با چه شاخصایی میشود بلاد؟ اصلا الان ما میتونیم بلاد رو تعریف کنیم با توجه به بحثای تغییر سبک زندگی و فضای مجازی و الی آخر؟ پس ما نیازمند کشف موضوعات هستیم به لحاظ ارتباطشون با علوم. اون وقت شما تقریبا، من میخوام عرض کنم، ما من علم الا اینکه به موضوعات احکام فقهی عرفی صرف یه ارتباطی ایجاد میکنه، حالا یا یک علم چه بسا برخی از علوم با هم، یعنی موضوعات انقدر پیچیده هم که شما نمیتوانید یک بعدی نگاش کنید، باید از ابعاد مختلف نگاهش کنید، کلامی، اخلاقی، سیاسی، تربیتی، عبادی، حقوقی، پزشکی و حتی علوم غریبه. شما اگر بخواد بحث مثلا سحر و جادو رو موضوع شناسی کنید، میتونید بدون توجه به علوم غریبه مثلا، یا فرض کنید مثلا بیان شما موضوع هیپنوتیزم رو بخواد بررسی کنید، هیپنوتیزم چیه؟ اصلا درسته؟ درست نیست؟ بنابراین به این لحاظ هم موضوعات قابل تفسیر. به لحاظ ماهیت که موضوع تغییر موضوعات به اینجا خیلی مرتبط میشه، باز قابل تقسیمه. موضوعات ممکنه عینی و در واقع خارجی باشن. الان این یک موضوع عینی بیرونی است، اما گاهی خود موضوع به افکار ما برمیگرده. فکر گناه یا فکر بد، سوء ظن، ان بعد الظن اثم، موضوع عاطفی، من چیزی رو دوست دارم یا دوست ندارم، آیا این دوست داشتنه در تغییر موضوع، در شکلگیری موضوع تأثیر دارد یا نه. موضوع عددی، اگر عدد کم و زیاد بشه اون موضوع تغییر کرده. موضوع زمانی، اگر زمان کم و زیاد بشه، مثلا در مناسک حج شما بحث عدد دارید، سه روز ایام تشریق، این ور اون ور بشه اصلا دیگه ایام تشریق نیست. مکان، مشعر، عرفات خارج از اینو بشه اصلا عرفات نیست، موضوع تغییر میکنه. وزنی، موضوعاتی که درش وزن دخیله، یعنی ماهیتش وزنی است، موضوعات اعتباری، بالا پایین، ابوت اموت بنوت و این موضوعات اعتباری که ما، موضوعات مکانی و الی آخر. اینا رو من برای نمونه آوردم در مقاله، اگر ملاحظه کرده باشید بیشتر هم فقط از باب نمونه. شما ممکن است بیاید بفرمایید که نه، ما علاوه بر این 10 تا 30 تا دیگه هم داریم، اشکالی نداره. تقسیم بندی درست اگر صورت بگیره که معنادار باشن و در شناخت موضوعات تأثیر بگذارن بسیار عالی است. به لحاظ اولویت شناخت، آیا همه موضوعات یک دستن؟ بسم الله بیم از اول شروع کنیم، لودر بذاریم بگیم میخوام موضوع شناسی کنیم، اصلا اینجوری نیست. اون نظامواره موضوعاتی من عرض کردم در بحث نتایج موضوع شناسی خیلی موثره. بعضی از موضوعات بنیادینن، بعضی از موضوعات اصلی هم، بعضی از موضوعات فرعی هم. نمونه ها رو من در مقاله رو بردم، میخوام وقت گرفته نشه. به نظرم به مقاله مراجعه کنید، نمونه های رو آوردیم، ولی اگر جواب داده نشد تو مباحثاتتون هم پیگیری کنید و انشاءالله به نتیجه برسید. موضوعات بعضی ها عامن، بعضی ها خاصن، بعضی ها مضافن. حالا من اگر بخوام مثال عینی بزنم، اساسا خود موضوع شناسی یک موضوع بنیادی است. آیا لازم است یا نه، واجب است یا نیست. عملیات موضوع شناسی یک فعلی است که ما داریم انجام میدیم دیگه، الانشون دارید وقت میگذارید. بر کی لازم است؟ میگیم بر مکلف. مکلف کیست؟ مکلف رو باید تعریف کنیم، یا کارشناس باید تعریف بشه. تمام اینا به نوعی در گفتیم معنا و مفهوم موضوع در مقابل حکم با موضوع در عملیات موضوع شناسی زمین تا آسمان فرق میکنه. پس ما وقتی صحبت از موضوع شناسی کردیم با همه اینا، آقا مجتهد کیست؟ فقیه کیست؟ فقیه، فقیه چه شاخصهایی داره؟ پس بنابراین همه اینا میتونن موضوع باشه. این نظاموارگی موضوعات هم کار بسیار ارزشمندی است، البته به این راحتی نیست. خیلی باید ما اشراف روی ابواب فقهی داشته باشیم. این کاری که من دارم عرض میکنم و قسم میخورم جزء بهترین کارهای شما در طول عمر پژوهشی و طلبگیتون خواهد بود. اینا مواد اولیه این اتفاقاته. یعنی شما اگر عناوین موضوعات رو از آیات، از روایات در ابواب مختلف احصا کردید، در حد خودش اومدید اینا رو دستبندی کردید، بعد نگاه کردید یک نقشه به هم ریخته است، کم کم اینها رو به عنوان یک نظامواره ما هر کدامو سر جای خودش گذاشتیم که این موضوع وقت با چه علومی مرتبط است که در شناختش از این علوم هم استفاده کنیم، یک نقشه راه شفافتری انشاءالله به دست خواهد اومد. من گفتم هاجر به جای همه بانوان دوید هست، ولی نه اینقدر. شما هم یه مقداری بالاخره باید کار کنید تا به نسل بعدی انشاءالله دهه دوم مؤسسه موضوع شناسی دیگه آیون با قول معروف کار براشون راحت بشه. من تلاش کردم، اینا همه کارهای دغدغه‌های شخصی بودن، یک کارهایی کردیم، ولی چون واقعا نیاز به کار گروهی و عمیقی داره، حتما باید به نظرم گروهی انجام بشه. مواد اولیه و اون تلقی اولیش هست که میخوام چی بگیم. میخوام بگیم این لایه از موضوعات بنیادین هم باید اینا روشن بشن، بر پای اینا بیم اصلی ها. و مثلا بعضی از موضوعات در علم پزشکی اصلی هم، اما در علم اقتصاد باید سر کار نداریم. مثلا بحث مال در امور اقتصادی است. بعضی از موضوعات در جاهای مثلا ضرر، شما ضرر اقتصادی دارید، ضرر آبرویی دارید، ضرر بدنی دارید، ضرر در چند جای عام عمومیت داره، در جای مختلف کاربرد داره که حتما نیاز به یک واقعا احصای جدی هست. به لحاظ ثبات و تحول، موضوعات همه ثابت یا متغیر نیست. چه موضوعاتی ثابتن هیچ تغییر نمی کنن؟ به خدا منم هنوز روشن نشده برام. گفت شما نمیدونید؟ گفت نه. گفت منم نمیدونم. منم نمیدونم. کدام مرحله از موضوع ثابت است؟ کدام مرحله متغیر؟ اجمالا به شما بگم مفهوم علی القاعده ثابت باید باشه. یعنی مفهوم که نباید دیگه متغیر باشه. برداشت ها ممکنه متفاوت باشه که سعید ماهو، ولی بالاخره سعید اگر درست تعریف بشه که دیگه هر روز ما نمی‌خوایم تعریف کنیم. اما مصداق به شدت در معرض تغییر. حالا آیا همه مصادیق تغییر میکنن یا نه بعضی از مصادیق اینا واقعا جای تعامل. ببینید حالا ما مرحله اول رو داریم میگیم، مثلا مفهوم شناسی یه مرحله است، مصداقیابی یه مرحله است. آیا مفهوم موضوعات ثابت است یا متغیر؟ مصداق موضوعات ثابت است یا متغیر؟ آیا همه مصادیق متغیرن یا ما میتونیم بعضی از مصادیق رو پیدا کنیم که هیچ تغییری درش اتفاق نمیفته؟ این عوامل تغییر موضوعات هم که ما حالا فقط با استحاله آشنا هستیم رو کلن از ذهن مبارک ببرید بیرون، گرچه یه بحث ما اینجا داریم درباره استحاله، اونم بحث ژلاتین و مثلا تغییراتی که در استخوان خوک و این حرفا اتفاق افتاده داریم بحث میکنیم. اما حقیقتا استحاله یعنی تغییر، تغییر ماهیت که عرف بپذیرد این تغییر کرده یا نه، که البته کار یه مقدار ظریف و پیچیده هم هست. موضوعات به لحاظ آسانی و دشواری هم یکسان نیستن. بعضی از موضوعات خیلی راحت یه نفره میشه رفت کتابخانه‌ای بررسی کرد، قول لغوی آقا این یعنی این، تمام شد. اما بعضی از موضوعات به شدت پیچیده هم. شما بیاید تراریخ‌دار رو میخوای موضوع شناسی کن با اختلاف نظرهای موافق و مخالفی که وجود داره، واقعا تراریخ‌دار ضرر معتنابهی دارد که باید ممنوع بشه؟ اگر فواید معتنابهی دارد تو حق نداری محدودیتش کنی، خودزنی کنی. مثلا یک جامعه، یک حاکم اسلامی میخواد به قدرت در واقع اقتصادی دسترسی پیدا کنه، اگر تراریخته نقطه ثقل برای قدرتمندی یک حاکم هست و ضررهاش معتنابه نیست، قطعا باید. یعنی ما سر دوراهی این هستیم که باید ممنوع کنیم یا باید واجب کنیم. گاهی اوقات به این راحتی هم نیست. خود تراریخته حالا به قول های فلازده فرمودی چیزایی که تو راه ریختن همه مکروه. ببینید ما همینجوری گاهی اوقات فکر میکنیم. قصه رایتل حتما دوستان یادشون هست دیگه، اوائل مؤسس موضوع شناسی بود، رایتل رو من خودم موضوع شناسی کردم که یه بزرگواری گفته بود از این گوشی نباید استفاده کرد، در حالی که رایتل یه اپراتوره، از اون گوشی نیست. مخصوصا موضوعات چند بعدی که حالا میرسیم، یه موضوعاتی هست باید 5 تا متخصص بشینن هر کس از منظر خودش حرف بزنه تا روشن بشه چه خبره اینجا. اینجوری نیست که بزرگواری بگه که اصلا موضوع شناسی یا جهالت است، یا واقعا آدم یعنی اصلا فکر میکنه که در اون زمانی که ایشون داره تصور میکنه کاملا حرف ایشون صاحبه، اما تو موقعیتی داریم زندگی میکنیم که اصلا به لحاظ تاریخی و سابقه از 2-3 جهت موضوعات قابل توجه هن. یه سری موضوعات ما داریم قبل از اسلام که حالا هست، در آیات و روایات هم بهش توجه شده. خب ما نیاز به مثلا بررسی تاریخی داریم برای کشف حقیقت اینها، یعنی از دانش تاریخ چه بسا بخوام استفاده کنیم تا حقیقت این موضوع روشن بشه. بعضی از موضوعات مقارنه با عصر صدور بودن، بعضیاش پس از عصر صدور بودن، بعضی از موضوعات مستحدثن، بعضی اصلا موضوعات در آینده میخوام بیان. بحث آینده پژوهی که امروز در دنیا به شدت بهش توجه میکنن، خب اشکال داره که در واقع مسلمانان و فقه اهل بیت بتواند آینده پژوهی کنه نسبت به موضوعاتی که آینده ممکنه اتفاق بیفتن. خب چرا ما همیشه تأخر داشته باشیم از دنیا و اتفاقاتی که پیرامون ما میفته؟ حالا ممکنه بعضیا بگن تا مسئله برای ما نشه ضرورتی نداره، اینم یه نگاهه، ولی وقتی شما دنیای پیشرو رو با آینده پژوهی فوق‌العاده دارید دنبال میکنید، مگه میشه به این نسبت به اینو توجه نداشته باشید؟ بحث حکمرانی فضای مجازی، بحث هوش مصنوعی که مقام معظم رهبری دارن اینقدر تأکید میکنن، اینا از مسائلی است که آینده هوش مصنوعی همه ابعاد زندگی بشر رو اداره میکنه. خب من الان متوجهش بشم، با آگاهی به سمتش برم، دولت توسعه بده نده، استفاده کنه استفاده نکنه. اینجور نیست که ما فکر کنیم همه موضوعات مثلا خون و خمر و اینها هستن، که موضوعات
به لحاظ آخرین نگاه یک کاسته هم پس از صدور مستردسه
و آینده همین یکی میشن. حالا مستردسه منظورمون چیزیست که الان بهش رسیدیم، روشنه، میتونیم دربارش حرف بزنیم. بعضی از موضوعات هنوز روشن نیست، در آینده داره حرفش میاد. مثلا شما بحث رانش گوانتومی رو نمیدونم باش آشنا هستید نه، ببینید چه خبره. رانش گوانتومی در آینده در دنیای کامپیوتر و فضای مجازی چه تحولی رو ایجاد خواهد کرد، یه بحث جدیه. خب الان مقام معظم رهبری میفرمایند ما باید پیشرو باشیم در تولید علم، در مواجهه با مسائل مختلف جهانی بریم به سمتش. خب فعل اختیاری منه نریم. در جمع ما بعضی از دوستان هستن دارن در یه کار خاصی کار میکنن، حالا سربسته من میگم، خب من دارم به عنوان یه فردی که میخوام یه کاری کنم اینجا با این موضوع دارم مواجه میشم، به عنوان فعل اختیاری انجام بدم ندم؟ جایزه جایز نیست؟ حلال حرامه؟ احکام به رفتار ما بار میشه. بنابراین از حالا اینا رو هم که من نوشتم، ببینید دوستان حرفای من اصلا فقط یه پیشنویس و سلام، من هیچ ادعایی نسبت به بحثا ندارم. شما باید با تأمل و مباحثه و دقت نظر انشاءالله اینا رو بیشتر دنبال کنید. به لحاظ ساختار ادبی موضوعات گاهی اوقات تکواژه‌ان، گاهی اوقات مرکبن، گاهی اوقات صریحن، گاهی اوقات کنایه‌ای هستن. اینا هم باید دقت کنیم در شناختشون. مثلا اکل مال به باطل، اکل مال به باطل یه 3 تا واژه است، اینا رو باید تک تکشون رو بشناسیم، هیئت ترکیبیشون رو مثلا بشناسیم. اینم به نظرم تأثیرگذار در بحث شناخت هست. خب این اولین تازه مرحله، بقیه مراحل راحتن چون این نوع خلاصه روز همه رو میکشه، بعد نوعش رو خوب تشخیص بدیم. چیزی که در نوع شناسی مهمه یکی منسوس و نامنسوس بودنش، یکی میزان تصرفه. بقیه هم آثار موضوع شناسانه دارن، چون اگر موضوع پیچیده است یعنی باید از ابزار مناسبش، اگر موضوع تاریخی است باید از علوم مناسبش، و تأثیر دارن. من یک فرصتی رو به دوستان بدم که هم یک زاویه‌ای رو تغییر بدن و هم سوالی دارن بپرسن، و هم کار دست خودمون ندیم شما یه بار خدای نکرده از دست برید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. دوستان که موضوع نگرفتن من به زبان خوش میگم و الا التماس میکنم موضوع رو بگیرن، این که اشکالی که نداره، نه شما نگران و موضوع نباشید، هر موضوعی که علاقه مندید. اگر موضوعات کمند، دوستان عناوین موضوعات احکام فقهی در روایات رو ما به 10 دسته تقسیم میکنیم: عناوین عبادی، عناوین اقتصادی، عناوین اخلاقی، عناوین کلامی، عناوین سیاسی، عناوین امنیتی، عناوین نمیدونم حقوقی. الان 10 تا عنوان ما دارید، شما سراغ این نوع عناوین برید و عنوان مقاله رو انتخاب کنید که انشاءالله روز شنبه همون فرم در اختیار شما قرار بگیره. یک طرحنامه اجمالی رو شما بنویسید که به اون تفاهم لازم برسیم و تدریجا در لابلای کارها انشاءالله مقاله رو شروع بفرمایید و چه بسا بتوانید انشاءالله تا پایان دوره هم اونو به سرانجام برسانید. بله بزرگوار، وقتی ما میگیم قرآن و سنت، وقتی میگیم حدیث، یعنی شما وسائل و شیعه رو باز کنی کافی. حالا ببینید ما که میگیم در منابع روایی هر چه روایات رو بیشتر ببینیم بهتره، یعنی در حد یک استقراء ناقص ما کار رو انجام بدید. راه دیگرشم اینه که شما مقالات و منابع مربوط رو دنبال کنید، از مباحثی که اونجا مطرح شده، آیات و روایاتی که به کار رفته الهام بگیرید، یک سری کلیدواژه‌ها رو در واقع در بیارید، به کمک اون کلیدواژه‌ها دنبال روایات بگردید. الان توی مثلا نرم افزارهای مرکز کامپیوتری نور واقعا پیدا کردن واژه‌های اینچنینی کار سختی نیست، منتها ما مشتقات رو نهایتا کنار میگذاریم، تکراری ها رو کنار میگذاریم، اون ماده اصلی برای ما میتواند یک موضوع باشه که میخوام بشناسیمش، مگر مشتقاتش بازن مفهوم تأثیرگذار باشه که حالا بحث دیگه. عذر میخوام، من توصیه‌ام اینه که یکی از کتب روایی فقهی ما که وسائل تقریبا میشه گفت یک کتاب دستبنده شده مناسبی است، ابوابی رو که عبادی هم. حالا ما فقهمون هم که به صورت اینچنین دستبندی نشده، مثلا موضوعات خانوادگی، خب شما بحث نشوز رو دارید، بحث هزانت دارید، بحث نمیدونم دیه دارید، بحث عده دارید، اینا میشن موضوعات خانوادگی. بالاخره ابواب فقه ما نشون میده چه، اگر نیست در روایات دیگه بگردیم. چون ما در خواب اگر کاری انجام بدیم که تکلیف نداریم،
حکم نداریم، زمان نداریم،
هر دیگی علا اطلاق
ممکن است. حالا ما گفتیم اختیاری لازه، بله من قبول دارم، قابل تأمل هست، درست. چون ممکنه افعال غیر اختیاری ما هم مشمول حکم بشن، اگرچه ما مکلفیم در فعل اختیاری، اما به نظرم دقت خوبی است. حالا امروز میرسیم، ببینید مستقیم عرض کنم خدمت شما که یکم تأمل کنیم به جای خودش میرسیم، به نظرم دوستان این وقتی تأمل کنن، بعضی از در واقع عناوین مستقیم حکم رفته روشون، بعضی ها غیر مستقیم، که این تو بحث عنوانیت الان میخوام بحث کنیم به درد ما میخوره که آیا حکم رفته روی قنا یا رفته رو چیز دیگری، اصلا عنوان اصلی قنا نیست.
اجزا و قیودش استطاعت مثلا برای
ممکنه، بله بله اینم میشه. مثلا فرض کن بلوغ، ما حکم روی بلوغ نرسته، ولی بلوغ به عنوان شرایط تکلیف مثلا میتواند موضوع قرار بگیره غیر مستقیم. یعنی من مکلف باید بالغ و عاقل باشم تا حج بر من واجب بشود. پس بنابراین وجوب حج به بلوغ و عقل مستقیما تعلق نگرفته، به عمل من که حج هست تعلق گرفته، اما این حج زمانی واجب می شود و حکم نجاز می شود که من عاقل و بالغ باشم. خب اگر سوال دیگری هست بفرمایید، اگرم نیست که بفرمایید. از واژه های دولبه اونم جزء فعل، اونم جزء یه نوع فعل ترکه. شاید اونم باز دقت کنیم به یک واژه دیگری به کار ببریم که ترک فعل هم ممکنه یه نوع رفتاره دیگه. رفتار همیشه رفتار ایجابی نیست، شاید رفتار سلبی هم باشد. یعنی فعل مکلف که ما میگیم لزوما فعل ایجابی نیست. یعنی چی کارشون؟ عرض کنم که اینجا بله پژوهش‌هایی که انجام شده در مؤسسه اصلا موضوعات مضافی که اینجا توسط اساتید ارائه میشه موضوعاتی است که اینجا انجام شده. مطلقا هیچ کدام از موضوعاتی که اینجا کار شده این چنین کار نشده. اینه که من عرض کردم در مباحثاتی که دارید، در مباحثی که اینجا مطرح میشه، شما حتما با این نگاه برید که آیا این مبانی و روش درش رعایت شده یا نشده، و اگر میشد چی میشد، و حالا که نشده چه مشکلاتی طبعا دارد. من خب انقدر یه زمانی درگیر بودم با بحث موضوع شناسی، دیدیم که خروجی های اینجا خیلی قابل اعتنا نیست و حتی مسئولین محترم اینا رو خیلی مایل نیستن ارائه کنن. من در یک مقطعی که خب من سوء سابقه اینجا از قبل از راه اندازی مؤسسه داشتم، مدیر گروه فرنگی اجتماعی بودم که اینجا یه زمانی 8 گروه داشت، 8 مدیر گروه بود، 8 شورای علمی گروه اینجا بود، 70-80 نفر نیرو اینجا بودن. بعد معاون پژوهشی اینجا شدم که یک بار یک سال از اینجا رفتم، یک بارم دو سال که پایان سال 88 من عذر میخوام 98 دیگه خداحافظی کردم که دیگه دوباره ما رو گیر انداختم. من یک بار حدود 50 تا از پژوهش‌ها اینجا رو بردم من و این پژوهش‌ها رو چیدم جلو و یک مهندسی معکوسی من انجام دادم که بالاخره این اینجوری شده کجا گیر کرده. با یک مهندسی معکوس تقریبا متوجه شدم که ما این مسیری که داریم میریم رو اگر روشمند نکنیم دچار مشکل میشه، اصلا از ما نمیپذیرن. شما اگر مبانی و روش روشن نباشه نمیپذیرن. البته این که من مثلا اینجا مراحل رو 6 مرحله کردم، شاید یه کسی بگه نه با 4 مرحله هم جواب میده اشکالی نداره، ولی ما روشمند پیش بریم. یکی که میگه آقا نه 10 مرحله باید بشه اشکالی نداره، ولی من میگم با توجه به شرایط فعلی، نیازهایی که امروز ما در عرصه موضوع شناسی داریم، دیگه مفهوم شناسی و مصداقیابی که خیلی بسیط و ساده بود جواب نمیده، چون من باید نوع موضوع رو معین کنم. اگه نوع معلوم نباشه اصلا چرا فقیه وارد این موضوع شناسی شده؟ بعضی از جاها فقیه وارد موضوعات عرفی شده. الان شما الیوم استعمال تنباکو حرام است و در حکم محاربه با امام زمان علیه السلام است. ایشون اومده در واقع محاربه رو یه مصداق عینی امروزی مستحدثه براش معین کرده، خودش هم گفته این مصداقه، یعنی مصداق تعیین کرده، فقیه مصداق تعیین کرده، امام در کفر سلمان رشدی مصداق تعیین کرد، حکمم صادر کرد. آیا در این مصادیق ما میتونیم بگیم بسپاریم به دیگران؟ پس ببینید نوع موضوع، موقعیت موضوع تأثیر گذار اینجوری نیست که فقیه فقط اونم مثلا فرض کنید که قضایای حقیقیه فقط در فقه ما هستن، بس سلام. یعنی فقه ما عبارت از قضایای حقیقیه. پس این پویای فقه و پاسخگویی فقه و اینا کجا باید اینا خودشون رو نشون بدن؟ خب اینا خیلی نگاهایی به نظر من، شاید میگم در یک موقعیت و شرایط خاص اینها حرفای درست، تردیدی هم درش نیست، ولی ما در موقعیت نیستیم حقیقتا.
از این کار
دارن فقط حکم میزنن، یعنی امام فرمود که در واقع اصلا امام فرمود این سلمان رشدی مصداق مرتد است. اول مصداق مرتد معین شده، بعد حکم صادر شده. استعمال تنباکو مصداق محاربه است. محاربه که معلومه، محاربه حرام است، این فعل محاربه است، پس بنابراین من حکم به حرمت این فعل رو دارم میدم، نه محاربه با امام زمان. این فعل مصداق محاربه با امام زمان.
یه بحثی که در اگه فرقی یه موضوع
معرفی کرد خود مقلم مثلا یه دیگه شما، اونم یه بحث جدیده دوستان. تقلید در موضوع و موضوع شناسی بحث جالب جدی است. آیا باید در موضوع و موضوع شناسی هم تقلید کرد یا نه؟ در منابع فقهی ما هست، نه اینکه هیچ نباشه، اما میگن تقلید در موضوعات لازم نیست، واجب نیست. بعضی ها معتقدن واجب است. باز من میگم کلیگویی نکنیم تا ببینیم اون موضوع چه موضوعی است. اگه موضوعی است که مرحوم آیت الله شیرازی میفرمایند، خب این باید ازش تقلید که موضوعه، با اینکه موضوع شرعی، موضوع شرعی به نظر شما موضوع شرعی نیست. یعنی مثل نماز و روزه نیست که فقیه بخواد این رو مشخص کنه چارچوبش رو. ببینید چقدر بحثای بکر نشده ای یا کامل نشده ای ما در حوزه موضوع شناسی داریم. اساسا اجتهاد و تقلید در موضوعات یه بحث جدیست، میشه روشون کار کرد و نتایج خوبی هم خواهد داشت. اگر فرمایشی نیست ما پیش بریم. ما دیگه داریم میگیم که اگر خواستیم موضوعی رو بشناسیم، اولین قدم اینه که بدانید چه نوع موضوعیه. یعنی باید تحلیل کنیم که این چه نوع موضوعیه. این کاری که مقاله دستتونه بزرگوار که عنوانش معلومه، در آینده که انشالله شما پژوهش یار این مؤسسه خواهید شد، به شما میگن شما بیاید یک موضوعی رو بشناسید. الان یه موضوعی اومده جالبه که در کشتارگاه ها که فری اوداج اربعه بشود، این اوداج قطع نمیشه، به پوست آویزانه. آیا قطع اینجا عرفن اتفاق افتاده یا نیفتاده؟ ببینید موضوع خیلی موضوع جزئی است، ولی در نجاست و حرمت و حلیت قضای مردم اثر داره. و الان سوال شده از کشتارگاه اینجا که خب اینو باید موضوع شناسی کنید. شما اگر خواستید اینو موضوع شناسی کنید، قطع اوداج اربعه کجاست؟ تو کدام آیه؟ جلد دوم قرآن؟ تو کدام روایته؟ بعد واجه چیه؟ چون گفتیم باید بریم نصوص رو ببینیم. قطع هست، فرض میکنیم قطع هست. قطع عرفاً به چیزی میگن که کاملا جدا و کنده شده باشه، یا نه اگر رفته به پوست رسیده اینو عرفاً قطع هم میگن. خب این نیاز به بررسی داره، اینو دیگه مکلف نمیفهمه. مکلف فقط میره گوشت مرغش رو سر صف میگیره میاره میخوره. این حکومت و نظام هست که داره در سیستم اجتماعی خودش نیاز مردم رو باید درست مبتنی بر فقه و معارف اهل بیت تدبیر کنه. خب حتما این نیاز به موضوع شناسی داره. حالا شما بفرمایید این چه ربطی به فقیه داره؟ از فقیه سوال میکنن، فقیه برمیگرده میگه چی؟ میگوید اگر قطع شده حلال است. بابا من نمیدونم این قطع شده یا نشده، بهش میگن قطع یا نمیگن قطع. نوع موضوع رو اول معین کنیم. آقا در بعضی جا اصول عملیه بزرگوار جواب میده، در خیلی جا جواب نمیده. وقت میگه میشه همه جا به اصول عملیه؟ وقتی راه تفحص و بررسی، اصول عملیه جاش کجاست؟ وقتی تو به بنبست میرسی آیا رفتی اون رسیدی؟ بله اصول عملیه اونجا دست شما رو میگیره. اما مگه میشه حکومت با اصول عملی اداره کرد؟ الان واردات ما آیا نفی سبیل اونجا اتفاق میفته؟ نمیفته؟ ما زیر سیطره میریم یا نمیریم؟ آقا همش اصول عملیه، اصالت و براءه، اصالت و طهاره. با اصالت و طهاره همه ورودی ها و واردات رو ما حلال کنیم. میشه؟ خیلی واقعا یه جوری باشه من مقلدشون. نمیشه واقعا. حالا این بگذار برید جلو سر ببینید چقدر قصه سر دراز دارد. بله حالا سه تا سفر علمی هم دوستان پیشنهاد کردن، تلاشم برای اینه که روزای تعطیل بگذارن، سه جا رو دوستان برن تو محیط ببینن، اختیاری هم از این جزء اون الزامات نیست، خوبه ما بریم ببینیم تو دنیای امروز چی میگذره، که حالا دارن هماهنگ میکنن که اگر علاقه من بودید وسیله تهیه بشه و انشاءالله یک تیم خلاصه. بله انصافا اون نه خارج از کشور که خیالت راحت نیست فعلا، یعنی بودجه های جزه نمیده اونجا. بله میچست. خیلی خوب دوستان، دومین مرحله اینه که ما وقتی با اون واژه حاکی از موضوع، ببینید موضوع چیست؟ موضوع واژه ایست که حاکی از یک موضوع و یک حقیقتی است که ما درش ابهام داریم، تردید داریم، جهل داریم. مثل مثلا ربا، مثل همین بی و موضوع خم، هرچی موقعیت فقهی این موضوع رو ما باید بشینیم تحلیل کنیم، ببینیم در کدام یک از ابواب فقه این قرار میگیره، چطور میتونه موضوع حکم باشه، چه نوع احکامی بهش تعلق میتواند بگیرد، خوراکیه، پوشیدنیه، رفتنیه، دیدنیه، چیه؟ باید یه تحلیل کنیم موقعیت فقهی این موضوع روشن بشه. مثلا ضرر انواع و اقسامی دارد، در کجاها میتونه مطرح بشه، در چه بابهایی میتونه مطرح بشه، آیا احکام فقط تکلیفی بهش تعلق میگیره، احکام وضعی بهش تعلق میگیره. این مرحله تأثیرگذار هست، ولی ما میخوام به شما بگم خیلی روی این مرحله ما تاکید نکنیم، نقاشم نکنیم، ولی اثر موضوع شناسانه دارد، به ما کمک میکنه، یک تصویر نسبتا دقیقی از موضوع به ما میده. اما سومین مرحله که سهش هم یادمون رفته، شناخت عنوانیت موضوعه، که یکی از معضلات کارهای موضوع شناسی اینه که بدون این که بررسی کنن آیا این عنوان مستقیماً حکم بهش تعلق گرفته یا اصلا حکم کاری به این موضوع نداشته، حکم سر یه عنوان دیگه اومده، این موضوعی که من الان باش روبرو هستم اگر یک اتفاقاتی درش بیفته فرع اون عنوان میشه، اگر نیفته نمیشه. قنا آیا خودش عنوانی است که حکم رأسا گفته القناء و حرامون یا نه؟ قنا با یک سری ملازمات، با یک سری مقارنات، با یک سری اتفاقات میشود فرع یک عنوان دیگری، مثل قول زور، مثل لهو الحدیث، مثل چیزهای دیگری که خودشون عنوان اصلی هم. چرا اینقدر مهمه این؟ اگر نیست باید بریم اون عنوان اصلی، اگر ازلاله باید اون ازلاله میشه موضوع اصلی و عنوانی که حکم دسته روش. حالا هرچی بشود مترادف و یکی از فروعات ازلال می شود حرام. بنابراین خود مثلا قنا به صرف صوت، قنا اتفاق، قنای حرامی که اینقدر روش دعوا دارن اتفاق می افته. یعنی موضوع قنا، سبک قنا و موقعیت قنا در این که این موضوع رو ذیل ازلال یا لهو الحدیث یا قول باطل هرچه ببرد تازه حکم بهش تعلق میگیره، در حالی که ما اینقدر دعوا داریم میکنیم سر قنا. آقا قنا خودش بی نفسه نه حلال نه حرامه. چرا؟ چون عنوان اصلی نبوده است که حکم بهش تعلق بگیره. اگر این قناه محتواش باطل باشد، ممکن حتی قصد فاعل هم درش تأثیر بگذاره. موقعیت غنا، یک بار شما قرآن رو میخونی با صوت خوب، یک بار میری توی مجلسی میخونی، غرض توش ممکنه مؤثر باشه. و اینا همه عناصری هم که اون موضوع رو میسازن که ذیل اون عنوان اصلی قرار بگیره. گاهی اوقات ما انقدر میریم هزینه صرف میکنیم سر یک عنوانی که اساسا حکم روش نرفته. آقا استحاله اصلا حکم روی استحاله والله بالله تلا در هیچ آیه و روایتی نرفته. ما یعنی چی یه جلسه بیان بگیم استحاله از چه بابیه، معنای لغویش چیه؟ اصلا ارزش موضوع شناسی نداره، چون ما نصوص رو باید زور بزنیم، انرژی بگذاریم به خوبی بشناسیم. تازه نصوص هم آیا عنوان اصلی هست یا نیست؟
این مستقیم و غیر مستقیم
یکیش هم همینه، بله ممکنه یکیش هم همین باشه. این سه مرحله مقدماتی تازه ما رو آماده میکند برای ورود به اولین مرحله اصلی، یعنی مفهوم شناسی. تازه من باید بیام مفهوم شناسی کنم. خب ببخشید، موضوع مخترع شرعیه، باید کی بشناسه؟ فقیه. اگر عرفی صرفه، فقیه اینجا اصلا هیچ کار است، حتی در مفهومش هم هیچ کار است. چون گفتیم یکی از ویژگی‌های شناختی موضوعات عرفی اینه که کلن شارع فهم این رو به عهده عرف گذاشت. بنابراین شناخت مفهوم اولین مرحله است که باید از منابع معتبر شناخته بشه. حالا اگر شما ندانید این موضوع مخترع شرعی است یا مقید شرعی است یا عرفی، آقا منبع مفهوم شناسی موضوعات عرفی با موضوعات شرعی فرق میکنه. منبع موضوعات شرعی چیه؟ آیات و روایات هم دیگه. آقا الوضو ماهو، هیئت وضو چیه؟ اذا قمتم الی الصلاة فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم و ارجلکم الی الکعبین. وضو که در لغت به معنای مثلا نورانیت هست، در اصطلاح یعنی این رفتار مرکبی که از این آیه به دست میاد. اما اگر وضو موضوع عرفی باشه اصلا ما کاری به آیات و روایات نداره. پس باید به این مسئله دقت کنیم، تازه ما وارد مفهوم شناسی میشیم. بعد از مفهوم شناسی نه، منسوس بودنش فقط به لحاظ اینه که ارزش موضوع شناسی داره. ارزش اینو داره که شما برید مفهوم این رو از همون منابع معتبر و با متصدی خودش مفهومش رو به دست بیارید. سعید رو شما باید برید به دست بیارید. ارزش داره شما سعید رو موضوع شناسی کنید. چرا؟ چون میخواید مراد شارع رو دریافت کنید و بتوانید در مقام تکلیف در تیمم به سعید تیمم کنید. این مرحله هم که حلقه واسطه بین مفهوم شناسی و مصداقیابیه، اینو دقت بفرمایید، اینم یک مرحله فرعیه ولی بسیار کاربردیه. یعنی چی؟ یعنی من در مفهوم شناسی باید برسم به یک شاخصهای مفهومی. شاخصهای مفهومی مثل یک شابلون دست من قرار میگیره تا به کمک این شاخصهای مفهومی در مصداقیابی بتونم از این مفهوم شناسی کمک بگیرم. اینی که من بیام تعریف کنم سعید این است، مثلا فرض کنید مسابقه چیست، قمار چیست، عناصر مکون قمار چیاست که اگر این بازی و سرگرمی به اینها اضافه بشه میشود قمار، اگر نباشد میشود مسابقه، میشود تفریح، میشود سرگرمی، میشود خوشگذرانی، نمیشود قمار. اصلا غیبت با تهمت از نظر شاخص‌های مفهومی چه تفاوتی با هم دارن؟ حالا در عرصه قضا اینا خیلی کمک میکنه. سرقت عناصر مکونش چیه که میشود سرقت؟ توهین یا عرض کنم محضر شما که اشاعه فحشا یا سایر عناوین. من باید بعد از اینکه مفهوم شناسی درست انجام شده انشاءالله از منابعش، بیام شاخص‌های مفهومی اینو در بیارم، بگم غیبت عملی است که 1 2 سه چهار تا عنصر تعیین کننده و مکون دارد. اگر این غیبت یه عنصرش کم شد دیگه میشه بعد چیزی دیگه ای، ممکنه بشه بعد مثلا فرض کنید که تهمت، اما یه غیبت نیست. اما دروغ دیگه نیست. دروغ با توریه مثلا فرقاش چیاست؟ اینا در شاخصهای مفهومی به دست میاد. بله؟ قیود و شرائط و عدل و حالا همون قیودی که شما میفرمایید که این مکون این موضوعه، یعنی ماهیت موضوع به واسطه این شاخصها شکل میگیره. مثلا اگر شرط بندی، مثال میگم، اینا هیچ کدوم قطعی نیست، ما موضوع شناسی مبنایی روشمند کم داریم، اگر شرط بندی جزء عناصر تکوین دمار باشد، پس این بازی من اگر شرط بندی داشت میشود دمار، اگر نداشت نمیشود. حالا ممکنه دو تا قید دیگری هم ما بیاریم، شاخص و ملاکات مفهومی رو اینجا بیاریم. اینجا یه بحث مطرح میشه که در بعضی از روایات یک سری قیود آمده برای بعضی از مفاهیم، آیا اینا تعبدی هن یا از باب مثال هن؟ باز این یه بحث بسیار جدی است. الان روایت اومده گفته نشانه مرگ گوسفند که دارید ضد میکنید مثلا فلان است، آیا این تکوینیه یا نه فقط یه نمونه است، یه مثال داره برای ما میزنه؟ باز اینا از اون بحثایی است که خیلی روش کار نکردیم از نظر موضوع شناسی. پس کشف این شاخص ها بسیار مهمه. ما میرسیم به غرض نهایی از موضوع شناسی. اگر ما موضوع شناسی کنیم مستاق رو نتونیم تکلیفش رو حل کنیم، اصلا به بیراه رفتیم، به نتیجه نرسیدیم، چون غایت موضوع شناسی تعیین مصادیق. توی مصادیق ما سه دسته مستاق میتونیم پیدا کنیم. الان من میگم که فرض کنید که آب مفهومش این است، مایه سیال بیرنگ و بیطعم و مقیدات قیود دیگری که آب رو از شربت، از نفت، از بنزین، از روغن جدا میکنه. من مثال معمولی میزنم. خب اگر چرب باشه روغنه، اگر بوی فلان بده نفته، اگر بوی فلان بده بنزینه، پس من شاخصهای مفهومی آب رو مشخص میکنم. بعد میخوام ببینم این مایه بیرونی در این پارچ آیا آب هست یا آب نیست. آنچه که در بیرون است یا قطعا میدانم آب است، خب من که تکلیف تحصیل حاصل نمیخوام کنم، خب آب است، قطعا هم میدانم آب نیست، من با این دو دست مصداق کاری ندارم چون تکلیفم با اینها روشن. با کدام مصادیق من مشکل دارم؟ مصادیق مشکوک، که این شاخصهای مفهومی به من کمک میکنن که این رو مصداق بدانم یا مصداق ندانم. آیا من به قطع و یقین میرسم که این مصداق این مفهوم است؟ اگر یادتون باشه گفتیم سه حالت پیدا میشه دیگه. رکن ششم ارکان شناخت چی بود؟ نتیجه شناخت بود. نتیجه شناخت من اینه که آره گمان قابل اعتبار پیدا میکنم که آب است، تردید دارم آب است، ممکنه از قول دو نفر به تعارضم برسم، یکی میگه آب است یکی میگه آب نیست. اونجا هم تکلیف خودم رو با اصول و قواعد باید روشن کنم، مصداق معلوم بشه، من به وظیفم عمل کنم. پس وقتی میگیم موضوع شناسی، دقت کنید دوستان، یعنی چش مافوق یعنی چی متوجه نیست؟
یعنی مثلا ما رمزارزها رو موضوع شناسی میکنیم.
بله.
خب از اون اول اومدیم مخترع یا مخیل شرعی نیست، عرفی هست، مثلا عرفی جز مستحبتات هست و تخصصی هست، همه اینا رو مشخص کردیم تا رسیدیم به مصداقیابی. مصداق رمزارزها برای این که تعیین تکلیف شرعی بشه این که ما بگیم این کدوم نوع از رمزارزها هست، مثلا بیتکوین یک از مصداق‌های رمزارز.
بله.
این مهم هست یا نه برعکس، یعنی
میگن یه کمی دوستان یه کمی عجله میکنن، امروز یه اشاره به این میکنیم که چه کنیم با موضوعات غیر منصوص، چون ما الان داریم فرایند شناخت موضوعات منصوص رو میگیم، اصلا کاری به غیر منصوص نداریم، یعنی این موضوعی که در ذهن جناب عالی اومد موضوع غیر منصوص. موضوعات مستحدثه منصوصن یا غیر منصوص؟
غیر
منصوص. غیر منصوصن، پس جزء موضوعات غیر منصوص. خدا به شما خیر بده. فرایند شناخت موضوعات منصوص، دوستان لفظ حاکی از موضوع وسط کار تو معرکه است، تو میدانه، ما یا نوعشو نمیدانیم باید بدانیم، یا موقعیت فقهیشو نمیشناسیم باید بشناسیم، یا عنوان بودن و نبودنشو نمیدانیم باید بدانیم، مفهومش رو باید مشخص کنیم، ملاکات ملاکشناسی یا شاخصشناسی مفهومیش باید در بیاد و بعد به سراغ مستابش بود. اما موضوعات غیر منصوص، موضوعات غیر منصوص در سه دسته قابل تقسیمن. شما بگید چش دسته، اشکالی نداره، اینا همه ادعایی هم دیگه. یکی الفاظ غیر منصوص در زبانهای مختلف، حتی عربی ما بعضی از موضوعات داریم، الفاظ داریم عربی هن اما در آیه نیستن. مثلا کلمه رفت اگر در روایات نباشه باید ببینیم زفن که در روایات هست این رفت با زفن چه نسبتی پیدا میکنه. پس حتی واژه های عربی در واقع غیر منصوص هم در ردیف موضوعات غیر منصوص قرار میگیرن. الفاظ موضوعات تخصصی، مرگ مغزی، مرگ ترحمی، اتنازی، نمیدونم فلان، این تخصصی هایی که در بیشتر علوم پزشکی و تغذیه و دنیای امروز ما باش روبرو هستیم، و الفاظ موضوعات مستحدثه‌ای که ما امروز به وفور باش روبرو هستیم، تمام اینا میشن موضوعات غیر منصوص. با موضوعات غیر منصوص ما چه کار کنیم؟ همونطوری که عرض کردیم ما باید موضوعات منصوص رو تکلیفش رو روشن کنیم. اگر موضوعات منصوص تکلیفشون روشن نشه، موضوعات غیر منصوص به سرانجام درستی نمیرسن. بله. مطلب
بله. موضوعات غیر منصوص بعداً در پایه میفهمیم که الفاظ غیر منصوص، این الفاظ به نظر میاد این لفظ کلاً جا اضافه است.
همین، من میخوام تاکید کنم که اصلا موضوعی که ما میخوام روش کار کنیم همون لفظ است، که این لفظ نوعش باید معلوم بشه، موقعیت فقهیش باید معلوم بشه، عنوان بودن یا نبودنش باید معلوم بشه، مفهومش باید معلوم بشه، شاخصهای مفهومیش و مصداقش.
بله، در تشخیص موضوع بله الفاظ دخالت دارن و مفید است، اما ما میکنیم موضوعات احکام فقهی رو باید تشخیص بدیم، شناسایی بکنیم، و موضوع احکام فقهی فعل انسان بشره، چه اختیاری باشه چه غیر اختیاری فرق نمیکنه.
ما با یک لفظ سر کار داریم و این لفظ شش مسئله باید درش روشن بشه، یکیش مفهوم، یکیش مصداق. یه مقداری باید تأمل کنیم و یه مقداری سریع‌تر بریم. دوستان فرایند شناخت موضوعات نامنصوص یه مقدار متفاوته، فهم دقیق لفظ، آقا تراریخته رو بفهمم اما نه مثل موضوع منصوص برم زیر و بمش رو در بیارم، چون ارزشی نداره. اجمالا بدونم تراریخته یک عمل فلانیست روی مثلا محصولات کشاورزی، یه اتفاقاتی توش میفته. کشف موقعیت فقهی که چه مسائل فقهی در چه ابواب فقهی قابل توجه، مثلا جنبه سیاسی داره، جنبه تغذیه داره، جنبه ضرر داره، جنبه چی داره، تبیین موقعیت فقهی رو باید در واقع تبیین فقهی موضوع نه علمی، که اینا رو حالا من سریع‌تر بگم در جلسه بعد بیشتر توضیح میدم. کشف عناوین فقهی ذیل این موضوع، یعنی رمز ارزها رو ما وقتی تحلیل میکنیم احساس میکنیم 7-8 تا عنوان فقهی اونجا داره اتفاق میفته با تبیین فقهی که صورت میگیره، بعد ارجاع این عناوین به عناوین منصوص که آیا اینا با عناوین منصوص چه نسبتی پیدا میکنن، بعد مصداقیابی هم که در حقیقت اتفاق میفته. بله بله، ممکن ببین اینا
ممکن ارجاعی که میگیم به عناوین منصوص با درجه زیاد تغییری که موضوعات جدید داره
با عناوین منصوص تا شما نسبتش رو روشن نکنی اصلا به حکمش نمیرسی. شما باید بگی اینجا ربا هست. چرا؟ چون این عملیاتی که داره اتفاق میفته رباست. وقتی تحلیل میکنه عملیات شناخت موضوعات، دوستان، یک مثلثی است که نوع موضوع و مرحله شناخت در ارکان شناخت. مهمترین رکن شناخت چیه؟ مهمترینش از اون شیشتا، مهمترینش که خیلی مهمه، یعنی علت فاعلیست، متصدی شناخت. متصدی شناخت، متصدی شناخت که منابع رو به کار میگیرد، ابزارها و راهها و تحلیلها رو برای شناخت. این متصدی شناخت چون علت فاعلی ماست. پس ما نمیتوانیم بدون تعیین نوع موضوع و مرحله شناخت. حالا شما میگید که شناخت موضوع کار فقیه نیست. بنده میگم چه نوع موضوعی و چه مرحله ای؟ بعضی از مراحل کار فقیه، بعضی از مراحل موضوعات کار فقیه، که در جلسه بعد تحت عنوان متصدیان شناخت انشاءالله بحث خواهیم کرد. خب چون نزدیک مغرب هم هست و شما هم احتمالاً جایی میخواید نمازی برید، اجازه بدید بحث رو تمام کنیم. باز من تأکید میکنم مقالات رو تعیین کنید، ولو از اون بانک سوالات شما یه عنوانی درست کنید، اما انشاءالله تا روز شنبه ما بی مقاله و بی گروه انشاءالله کسی رو نداشته باشیم. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
Para su